مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم هموطنان گرامی، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه خیابان فرصت در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
استفاده از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش رسیدگی
داشتیم. این فروشگاه بدون فروشنده
ما بس به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو همراهی میکنید. امیدوارم که امشب هم بتونیم کنار شما شنوندگان محترم لحظه‌های خوبی رو داشته باشیم و در مورد بحث‌های مختلفی که مطرح خواهد شد گفتگو کنیم. امیرحسین سید آقایی، سلام، شب بخیر.
آقای شریفی، به نام نامی حق خداوند بزرگ عرض سلام ادب و احترام دارم به شما آقای شریفی بزرگوار، مهمانان حاضر در برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب من در دو بخش پیامک‌های مردمی که به سامانی 30,000 ارسال میشه رو میخونم. امشب میخوایم درباره دانشگاه آزاد صحبت کنیم. هر سوالی مطلبی دارید میتونید به همین سامانه که گفتم 30,000 پیامک کنید، من پیامک‌های شما رو میخونم. و این نوید رو هم میدم که همین الان برنامه رو به صورت زنده شنوندگان ما میتونن از سایت iranseda.ir بشنون و بعد از اتمام برنامه هم میتونن این برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا به صورت آرشیوی دانلود کنن.
متشکرم. شهاب دارابیان همینجا توی استودیو با ماست. شهاب سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم با بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم. دانشگاه آزاد اسلامی 38 ساله شده. توی این مدت خب شاید کمتر کسی فکر میکرد که این همه بتونه این دانشگاه گسترش پیدا بکنه، فراگیر بشه، توی جاهای مختلف دیده بشه، در حوزه‌های گوناگون نیروی انسانی متخصص تربیت بکنه و البته با چالش‌ها و مسائل‌های مختلفی هم روبرو بشه. به هر ترتیب 38مین سالگرد دانشگاه آزاد رو ما پشت سر گذاشتیم و با توجه به اینکه هفته گذشته هم بحث چالش پایان نامه ها و پایان نامه فروشی و تزهای دکتری و مسئله های از این دست رو داشتیم که خب در دانشگاه های دولتی ویژه و خاصه به بررسی اونها نشستیم، صحبت کردیم در موردشون، میخواییم اعتبار سنجی در واقع بحث علمی دانشگاه آزاد رو توی این برنامه بیشتر در موردش صحبت بکنیم، بهش بپردازیم. با حضور مهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند به استودیو آمدند و کنار ما خواهند بود، امیدوارم که شما شنوندگان محترم هم توی این مجال و فرصت ما رو همراهی بکنید، بتونیم با شما صحبت بکنیم، گپ بزنیم در مورد مسئله هایی که مطرح شده و انشالله مفصل تر در مورد این موضوع ها ما بیشتر صحبت خواهیم کرد با حضور مهمانان ارجمندی که تا لحظه های دیگر به شما معرفیشون خواهم کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه خود همگام با برنامه انقلاب به عنوان جزئی از انقلاب باید خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی را مورد توجه قرار دهد.
با همت مردم دانشگاهی تأسیس شد که رسالتش عدالت آموزشی بود. نام این مرکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی است، دانشگاهی که همچنان جزء دانشگاه‌های برتر ایران و دنیا به شمار می‌رود.
یک چله از عمر دانشگاه آزاد اسلامی هم در واقع به موازات عمر نظام جمهوری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گذشته، یه چله گذشته، یک سری در واقع توفیقاتی هم دانشگاه آزاد اسلامی داشته، حالا داره پا میذاره ان شاء الله تو چله دوم.
طبیعتا افرادی رو که در آموزش عالی تربیت میشند باید به بهترین شکل با بالاترین کیفیت متناسب با نیازهای کشور تربیت بشوند تا بتوانند مسائل کشور رو حل بکنند و بقیه بدنه جامعه رو با خودشون همراه بکنند و مسائل اونها رو حل بکنند.
ما تجربه هایی را هم در خود دانشگاه آزاد داریم، در واحد هایی که با کیفیت و کارآمد حرکت کردن. همین امروز ما در سه انتخاب اول داوطلبان هستیم که مثالش واحد مثل دانشکده دندان پزشکیمون هست که خیلی از فارغ التحصیلانش بسیار کارآمد و رتبه اول رو هم دارن و در انتخاب اول هستن.
و اما در بحث بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی افتخار داده تعدادی از دانشگاه‌های خارج از کشور مثل افغانستان، مثل اکسفورد انگلستان، مثل امارات، مثل حتی در روسیه و کشور عراق، ما در سوریه، در لبنان واحدهای دانشگاهی داریم و الان با رویکرد جدید دانشگاه آزاد ما تعداد قابل توجهی در این چند یعنی یک سال اخیر ما 300-400 درصد رشد تعداد دانشجو خارجی رو داریم.
همه دانش آموزان و کسانی که اهل علم هستن میدانند برای رشد نیاز به یک مرکز آموزشی معتبر است که بتوانیم نیازهای خود را در آن تامین کنیم. دانشگاه آزاد اسلامی میتواند در این عرصه قدم بردارد و گامی نو در عدالت آموزشی را برقرار کند.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. آقای دکتر مصطفی پناهی، رئیس محترم دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد مرکز علوم تحقیقات، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، یکایک شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه، و به خصوص تبریک عرض میکنم به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد به مناسبت 38 سالگرد تأسیسش در کشور ما. برای همه آرزوی سلامتی و تندرستی و توفیقات روزافزون دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر احمد محمدی، به شما هم سلام میکنم، استاد محترم نمونه دانشگاه آزاد تهران شمال و عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، شب شما بخیر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم محضر شما جناب دکتر و همه شنوندگان و خانواده عزیز دانشگاه آزاد اسلامی.
خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید آقای دکتر محمدی. آقای دکتر، شما هم هیئت علمی دانشگاه تهران شمال هستید؟
خیلی هیئت علمی نیستم.
هیئت علمی نیستین. بسیار عالی. بگذارید که ما بحثمون در مورد دانشگاه آزاد رو آغاز بکنیم و ببینیم که توی این، حالا به قول دوستان آقای دکتر تهرانچی، چله‌ای که گذشته چه اتفاقهایی افتاده برای دانشگاه آقای دکتر.
تقاضا میکنم خدمت شما عرض بکنم. ببینید، دانشگاه آزاد اسلامی در یک برهه‌ای از زمان حسب نیازی که در جامعه وجود داشت از لحاظ افزایش شمار نیروهای انسانی تربیت شده و دارای تحصیلات عالیه تأسیس شد و همونطور که حضرت علی فرمودی در طی این مدت هم با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و طبیعتاً سهم خودش رو به اعتقاد من ادا کرده، دین خودش رو ادا کرده به جامعه از لحاظ آن چیزی که میبایستی انجام بده، مأموریتی که بر عهده داشته. شمار نیروهای تربیت شده خب افزایش کمی و البته از یک زمانی به بعد کیفی هم پیدا کرد. الحمدلله این نیروها کمک کردن به دوش دانشگاه‌های دولتی ما، توانستند به خیلی از پرسش‌ها و مسائلی که در عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژیک وجود داشت پاسخ بدن، کمک بکنند و امروز به اینجا رسیدیم که به اصطلاح اینطور گفته میشه که دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری دنیا هست. و باز یه پله جلوتر اگر بخوام عرض بکنم، با توجه به این فضای به قول معروف کرونایی که در کشور ما اتفاق افتاد، دانشگاه آزاد اسلامی رو امروز به عنوان بزرگترین دانشگاه غیر حضوری هم به اصطلاح تلقی میکنن، یعنی در فضای مجازی به دلیل کثرت کلاس ها و نمیدونم ابعاد موضوعات آموزشی که وجود داشت، خب از این نظر هم یک رکورد به حساب میاد. اینها به هر حال دستاوردهای کمی نیستن در جهت ارتقای ظرفیت نیروی انسانی، بسیار بسیار مهم بودن و اگر دانشگاه آزاد نبود، به طور خلاصه شاید بشه گفت که اون وقت مملکت مجبور بود میلیاردها دلار پرداخت بکنه جوانهاش رو بفرسته در خارج از ایران، و تازه معلوم هم نبود که آموزش هایی که در اونجا داده میشن واقعا چقدر قراره باعث تحول نگاه و بینش جوانهای ما بشه. علی ای حال، همونطوری که بازم تکرار میکنم جناب علی اشاره کردید، علارغم کاستی هایی که وجود داشته، امروز با این واقعیت مواجه شدیم که از لحاظ تربیت نیروی انسانی در مقاطع عالیه واقعا چیزی نسبت به حداقل ادعا نمی‌کنم به دانشگاه‌های بسیار سرآمد دنیا، حداقل به کشورهای همجوار خودمون، کشورهایی که بر اساس شاخص‌های اقتصادی اجتماعی با ما هموزن و همسنگ به حساب میان، چیزی برای نسبت به اونها کم نذاشتیم، کم نداریم و به نظر میاد که انشالله اگر روند تعالی بتونه پیگیری بشه، اون وقت شاید بتونیم حرفای بیشتری هم در دنیا برای گفتن داشته. حالا این فکتاش رو اگر حضرت عالی بعدن لازم شد من خدمت شما
من یه پرسش رو مطرح بکنم همینجا. شما گفتین از یه جایی به بعد رفتیم به سمت کیفی گرایی، این یه جایی به بعد کی بود و چه اتفاقی افتاد، چه نیازی حس شد که این کیفی گرایی در دانشگاه آزاد بیا توی اولویت قرار بگیره؟
ببینید، ما در خصوص دانشگاه آزاد، خب در ابتدای راه آتش شدیدی وجود داشت در ارتباط با اینکه افراد بتونن توفیق عبور از سطح کنکور رو پیدا بکنن. جوانها خیلی مشتاقانه فکر میکردن اگر مثلا وارد دانشگاه بشن دیگه مسئله حله. خب دانشگاه آزاد در ابتدا در مراحل اولیه رشد و توسعهش این امکان رو فراهم کرد، یه مقدار تقاضای عمومی جامعه رو کاهش داد، اما به تدریج مسائل که پیچیده تر میشد، رقابت ها که در درون جامعه با سایر دانشگاه های دولتی فزونی می گرفت، نتیجهش این شد که دانشگاه آزاد هم مترصد بهبود کیفیت و ارتقای در واقع شاخص های کیفی خودش شد و به همین خاطر حالا با یک سری از پارامترهایی که اگر لازم بود خدمت شما عرض بکنم شروع کرد این روند رو بهبود بده و نتیجهش این شد که امروز واقعا یعنی با داشتن یه سهم 50% آموزش عالی کشور در زمینه کیفیت، حداقل میتونیم بگیم که با بسیاری از دانشگاه‌های خوب کشورمون در حال رقابت هست و شونه به شونه اونها داره حرکت میکنه. این ضرورت از اینجا ناشی شد. به هر حال سوال‌های جدید در جامعه مطرح میشد.
چه سالی بود، چه دوره‌ای بود، چه برهه‌ای بود این اتفاق؟
ببینید، من فکر میکنم از دهه فی الواقع اواخر دهه 70 به بعد این سیر توجه به ارتقای کیفیت هم آغاز شد و از اون زمان به بعد دانشگاه خب رفت به دنبال این که زیرساخت‌ها رو تقویت بکنه، شاخص‌ها رو بهبود بده و رسیدیم به جایی که امروز درش قرار داریم.
آقای دکتر محمدی، خب شما هم دانشگاه تهران درس خوندین، هم دانشگاه خارزمی درس خوندین، سه تا دکتری دارین شما، درسته؟
بله.
و هم دانشگاه آزاد. با توجه به همین مسئله و تجربه تحصیل و احتمالاً تدریس در حالا هم دانشگاه دولتی هم دانشگاه آزاد، خیلی میتونین به ما کمک بکنید که این فرایندهایی که آقای دکتر پناهی هم توضیح دادند چقدر واقعیه و چقدر در واقع به لحاظ علمی دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه معتبر به حساب میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بیتی رو من اول تقدیم میکنم به تمام بزرگان و عزیزانی که زحمت کشیدن در دانشگاه آزاد تا به اینجا رسید. چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. ما در بحثمون قطعا راجع به نقدها و کاستیهای دانشگاه آزاد هم صحبت خواهیم کرد، ولی یک واقعیتی که وجود داره، امروز دانشگاه آزاد از هر زاویه‌ای نگاه بکنیم، چه از نظر رشد و چه از نظر توسعه که دو مفهوم کاملا متفاوت هستند، اولی مقدمه است و دومی نتیجه، نقش بسیار اساسی و اصلی در کشور بازی کرده. دانشگاه آزاد را اگر بخوایم دقیق تر ببینیم، به نظرم میرسه که در کنار تمام مدارس، حوزه‌های علمیه، همه اونهایی که متکفل آگاهی بخشی به جوانهای ما هستن، اینا رو با هم ببینیم. مثلا حوزه علمیه قم حدوداً 1100 سال، بیش از 1100 سال سابقه داره. حوزه علمیه نجف، حوزه علمیه قم حدود 150 سال قدمت داره. دانشگاه تهران از سال 1113، دانشگاه خارزمی که فرمودید 1312 تأسیس شده و دانشگاه آزاد 1361. 38 سال برای این همه رشد و توسعه واقعا جای تحسین داره. درود میفرستیم برای همه اونهایی که قدمهای بزرگ و مؤثری در این راه برداشتند. من به اختزای تحصیلات و تدریس هایی که داشتم، آموزش پرورش رو خیلی زود شروع کردم. از 14 سالگی رسما معلم شدم و در 18 سالگی مدیر مدرسه بودم رسما.
خودتون دیپلم گرفته بودید اون سالا؟
بله بله. و این طرح مرحوم شهید رجایی بود که دانشسرها رو آورد، گفت که ما برای اینکه معلمینی تربیت کنیم که از ابتدا معلم تربیت شده باشن، کسی که میاد اول ابتدایی رو تدریس کنه یا در همون مدرسه مدیریت بکنه، با روحیات بچه ها روانشناسی رشد نوجوان رو باید بدونه، نه اینکه ما ابتدا به ساکن یک مهندس و یا یک تحصیل کرده از دانشگاه برداریم بگیم حالا تدریس بکنید. دو مقوله جداست. طرح بسیار موفقی بود که معلمین خیلی خوبی تربیت شد و اولین نسل معلم هایی که اون موقع بودن همشون بعد از انقلاب بازنشست شدن. فضای آموزش پرورش، فضای دانشگاه دولتی آزاد، اینها رو کاملا درک و لمس کردم. مهمترین بخشی که ما باید اشاره بکنیم در دانشگاه آزادی دولتی بحث استاداست. ما واحدهایی از دانشگاه آزاد که میبینیم به استادای تراز اول و درجه یک دسترسی دارند، اینها چه بسا تراز علمیشون موفق تر از بسیاری از دانشگاه های دولتی ما دارن کار میکنن. دانشگاه آزاد فقط هزینه حد اقل های شهریه ها رو از دانشجو داره میگیره، که باز در ادامه میتونیم بپردازیم بین که چجوری میتونه ثروت ایجاد کنه و متکی به شهریه نباشد، این بحث دیگه میتونه باشه. در وضعیت فعلی من معتقدم دانشگاه آزاد مخصوصا در بعضی از واحدهای اصلی و جامع دسترسی به فضای آموزشی داره که بسیاری از دانشگاه‌های دولتی ما از اون محروم هستند. و دست مریضاد میگم به تمام زحمتکشانی که توی این مسیر زحمت کشیدند.
بسیار عالی. حالا بحث عدالت آموزشی و بحث اقتصاد آموزش رو در دانشگاه آزاد من میخوام باز بکنم، یه مقداری در موردش صحبت بکنیم. خب یکی از هدفهای پناهی بحث عدالت آموزشی بود، گسترش عدالت آموزشی که دانشگاه آزاد در کشورمون تأسیس شد، راه اندازی شد و کار خودش رو آغاز کرد. توی دوره مدیریت آقای جاسبی اتفاقی که افتاد این بود که ما توی واقعا دوردست ترین مناطق هم دیدیم که دانشگاه آزاد رخنه کرد، نفوذ پیدا کرد، در واقع شعبه ها و واحد های جدید خودش رو احداث کرد، ایجاد کرد و اومدیم جلوتر. توی چند سال گذشته بحث تجمیع واحد ها خیلی مطرح شد و اینکه خب یه جاهایی واقعا به لحاظ اقتصادی حتی به صرفه نیست این مسئله. با توجه به همین روی کرد و با توجه به همین اتفاق من میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که خب این روی کرد و این مسئلهی که ما داریم سپری میکنیم و پشت سر میگذاریمش در واقع بحث اون عدالت آموزشیه و اون اقتصاد آموزش، این دوتا کنار همدیگه چه شکلی توجیه پذیر میشن؟
ببینید عدالت اجتماعی که ببخشید عدالت آموزشی که حضرت علی فرمودید از نقطه نظر اجتماعی خب حائز اهمیت بود، عرض کردم یه نیاز
هنوزم هست
و هنوزم هست. حالا یه مقدار الان به دلیل کثرت بگم مثلا حالا از نقطه نظر اقتصاد آموزش به دلیل کثرت رقبای مقدار رنگش کمتر شده، کم رنگتر شده، ولی هست کماکان این واقعا نیاز وجود داره دیگه.
ببینید این بحثیه که به هر حال بحث حاکمیتیه، بحثیه که در قانون اساسی بهش پرداخته شده.
کاملا
و اصلا چیزی که بخوایم در واقع سرش کوتاه بیایم حتی با وجود رقبای مختلف یکی از مهمترین مواردی که حالا توی هر جامعه ای توی هر کشوری باید لحاظ بشه همین بحث عدالت آموزشیه.
به طور مسلم بله. نه من عرضم این نبود که این مسئله الان دیگه منتفیه. میخوام بگم الان فی الواقع اون بود اقتصاد آموزشه یه مقدار غلبه پیدا کرده، چون نیاز جامعه رو بخش های فی الواقع سایر بخش های آموزش عالی دارن جواب میدن. به لحاظ هرم سنی جمعیت،
دانشگاه غیر انتفاعی جد شد، دانشگاه چه میدونم پیام نور بود،
دور بود. همه اینها کمک کردن به این که این عدالته یه مقدار از لحاظ شاخص ها نزدیک بشه به اون هدف در نظر گرفته شده. ولی در مورد اقتصاد آموزش که من فکر میکنم که اتفاقا خیلی مسئله مهمی هست و واقعا باید بهش توجه بشه. نمیدونم الان چقدر مسئولین دانشگاه آزاد دارن به این مسئله توجه میکنن، به اعتقاد من جا داره که روی این مسئله کار بکنیم. ببینید بحث من میگم بازار آموزش عالی ایران بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار شکل گرفت و کم کم الان رسیدیم به جایی که به قول حضرت عالی با شاخصهای مختلف دموگرافیک، جمعیت و غیره ما این تقاضا رو میبینیم کمتر شده. خب یا شاید جای مختلف وجود دارن که این جمعیت رو جذب خودشون میکنن به هر دلیل،
یا حتی میتونه علاقه به تحصیلات تکمیلی توی کشور کاهش پیدا کرده.
البته علاقه به تحصیلات تکمیلی بیشتر شده. یه مقدار الان معضل ما اینه که در سنین جوانتر علاقه مندی ها ظاهرن به خاطر حالا مسائل مشکلات اقتصادی که وجود داره کمتر شده. میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما که اون بحث اقتصاد و آموزشه واقعا دانشگاه آزاد باید شجاعانه باش برخورد بکنه. یعنی اون واحدهایی که یک زمانی توجیه اقتصادی داشت، حضورش در جاهای دور کشور، الان دیگه اون توجیه وجود نداره. بنابراین این که دانشگاه آزاد اصرار داشته باشه کماکان در اونجاها حضور داشته باشه و بخواد خدمات آموزش عالی ارائه بکنه مشکل ایجاد میکنه. بنابراین از نقطه نظر اقتصاد آموزش من معتقدم که کاری که باید الان دانشگاه آزاد انجام بده اینه که مجدداً برگرده به سمت تقاضای بازار. من تلقیم این هست به عنوان یه معلم به قول معروف بسیار بسیار کوچکی از خانواده دانشگاه آزاد، زنده باشید، تلقی من این هست که شکل تقاضا عوض شده. جوانهای امروز ما دیگه معطل این که ببینن آقای پناهی بیاد مثلا در رابطه با محیط زیست فرمایشاتی رو بکنه و بره دیگه خیلی به اون علاقه نشون نمیدن.
الان دغدغه ها به این سمت سوق پیدا کرده که من آیا میتونم از محیط زیست درآمدزایی داشته باشم؟ میتونم محیط زیست رو به یک فرصت شغلی، فرصت درآمدزایی تبدیل کنم؟
خیلی زود وارد این بحث شدیم که اتفاقا یکی از نکته های بسیار مهمی بود که من میخواستم بهش بپردازم، تجاری سازی دانش.
بله.
ببینید تا همین چند سال پیش تقبیح میشد این که آقا مگه میشه دانش رو مثلا بازاریش کرد، از سواد آدم بخواد پول در بیاره؟
اصلا مگه علم و ثروت با هم دیگه
علم بهتر است یا ثروت؟ آره،
یا این یا اون بود،
یا این بود یا اون بود. ولی اتفاقی که افتاد توی جهان و تجربه شد، دانشگاه نسل 3 بود، دانشگاه کارآفرین، که هدف خودش رو بر پایه همین مسئله یعنی تجاری سازی دانش بنیان گذاشت و فضای کاملا متفاوتی رو متجربه کردیم اونجا. ببینید آقای دکتر پناهی، من میخوام به این نقطه برسم که با توجه به همین مسئله‌ای که شما گفتین، من این بحث رو بارها و بارها توی این برنامه توی هفته‌های پیش با خیلی از دوستانمون داشتیم، دوستان دانشگاهی، دوستانی که مسئولیت دارن در وزارت علوم، در خدمت شما عرض بکنم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، و خیلی خیلی به این مسئله پرداختیم که خب چرا همه میخوان کارآفرین بشن، یا همه نمیخوان کارآفرین بشن، اما چرا دانشگاه ما داره به این سمت میره که بخواد همه رو کارآفرین بکنه؟ این بحث تجاری سازی دانش و این بحث دانشگاه نسل 3، حالا خیلی از کشورها هستن که اصلا از نسل 3 هم گذشتن و وارد دانشگاه نسل 4 شدن، نمیخوام وارد جزئیات بشم و در مورد همین مسئله یه مقداری در واقع میخوام بیشتر مکس بکنم، بیشتر صحبت بکنیم تا بتونیم به یک نتیجه دقیق‌تری دست پیدا بکنیم. ببینید همین مسئله‌ای که شما گفتین، خب مثلا منم دانشگاه آزاد درس خوندم و این فضا رو حالا اون سالایی که ما میرفتیم دانشگاه خب خیلی کمتر میدیدیم که آقا مثلا چه میدونم ازم به حضورتون که مثلا دانشگاه کارآفرین مرکز نمیدونم نوآوری، مرکز رشد، مرکز مهارت افزایی، این مراکزی که مد شده دانشگاه‌ها ایجاد میکنن. ببینید من بحثم اینه که خب این تجاری سازیه یک مقوله است که برای دوران پسا تحصیل ما باید ببینیمش، برای فارغ التحصیل باید ببینیمش. یه بحث دیگه همون بحث همون اقتصاد آموزشیه که این اقتصاد آموزشی آقای محمدی میگن که حداقل ها دریافت میشود راهگزین جایگزین هایی پیدا کرد، راه هایی پیدا کرد برای اینکه مثلا این حداقل از اون دانشجو گرفته نشه، اون تولید ثروت به شیوه دیگری اتفاق افتاده. همه اینها کنار هم دیگه بحثایی که امروز مطرحه در موردش. اون اقتصاد آموزشی رو یه مقداری بیشتر در موردش صحبت بکنیم تا بعد برسیم به این بحث تجاری سازی دانش.
ببینید من اینی که دارم عرض میکنم بلافاصله، حالا حضرت عالی فرمودید که کم زود وارد بحث شدم، بحث تجاری سازی رو. ببینید دانشگاه آزاد اسلامی بدون اتکا به منابع عمومی به اصطلاح جامعهمون باید خودش رو اداره بکنه، بنابراین خیلی نمیتونه متکی به یک سری از آمالها و آرمانهایی باشه که دانشگاه دولتی خب به مدد بودجه های عمومی که دریافت میکنن میتونن به راحتی توی این مسیر قدم بردارن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. به همین خاطره که فلواقع عدم توجه یا دیر توجه کردن به تقاضای جامعه از این نظر باعث شده که جمعیت متقاضی برای بهره‌گیری از خدمات آموزشی دانشگاه آزاد به شدت کاهش پیدا بکنه و این روند اگر بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا به اعتقاد من مشکلات بیشتری رو به وجود خواهد آورد. بنابراین میگم اگر دانشگاه‌های دولتی که الحمدلله با پول نفت دارن اداره میشن، دغدغه اینم ندارن که حالا دانشجو بیاد یا نیاد،
حالا پول نفت هم دیگه خیلی نیست،
حالا ان شاء الله که این مشکلات برطرف بشه و میخوام بگم مأموریت ها یه مقدار متفاوته. دانشگاه آزاد ضمن توجه به یک سری از اصول و آرمان هایی که به لحاظ اثرگذاری توی جامعه میتونه داشته باشه باید ادامه مسیر بده، ولی بخش بزرگیش اقتصاد آموزشی رو باید تقویت بکنه، یعنی باید بتونه به آتش بازار پاسخ بده. از لحاظ آموزش جوان امروز ببینید حالا میگم باز بحث تجاری سازی علم رو دارید مطرح میفرمایید، من میگم که
یعنی شما میگین که این اقتصاد آموزشی که ما داریم ازش حرف میزنیم بدون اون تجاری سازی دانشه
معنی نداره،
ممکن نیست،
معنی نداره. ببینید علم رو که برای علم بشر هیچ وقت تولید نمیکنه، میخواد با این علمی که تولید میکنه،
علم برای علم نیست
دقیقاً، میخواد یه چیزی از توش گیرش بیاد، حالا یا حل مشکل میتونه باشه، یا درآمد میتونه باشه، یا کاهش فقر میتونه باشه، یا همین
بهبود کیفیت،
بهبود کیفیت زندگی، بهزیستی انسان، همه اینها در اون قالب قرار میگیره. بنابراین دانشگاه آزاد میخوام بگم اینجوری نمیتونه ادای دانشگاه‌های دولتی رو در بیاره و تو این مسیر ادامه حرکت رو داشته باشه. باید دانشگاه آزاد بجنبه، همین الان هم به اعتقاد من دیر شده. ببینید پیشرفت‌هایی که در عرصه تکنولوژی اتفاق افتاده نیازهای جدید رو ایجاد کرده. این بحث فقط ثروت نیست. ببینید شما یه شاخه‌ای، حالا من خیلی متخصص موضوع نیست.